تو یک زنی.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابد.
نغمه صحت.
این برنامه موسیقی های برگرفته از قطعات ماندگار ایرانی و تأثیر آن بر پرورش ذهن و ایجاد خلاقیت. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. نوت‌های جادویی به نوا در می‌آیند. نوایی شگفت‌انگیز که سیمرغ خیال را به پرواز در می‌آورد. پروازی شگرف بر فراز رویاهایی گم شده. گم شده در میانه نغمه‌های آهنگین، نغمه‌هایی برآمده از یک تنین، یک آوا. آواهایی که خاطره می آفرینند و موسیقی که معجزه می کند. با نام و یاد پروردگار، خانم ها، آقایان، شنوندگان فریخته، سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان. به برنامه نغمه صحت خوش آمدید. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه می‌خوایم به موسیقی‌های برگرفته از قطعات ماندگار ایرانی و تأثیر اون بر پرورش ذهن و ایجاد خلاقیت بپردازیم. این موضوعیه که امروز می‌خوایم با دو مهمان عزیز در موردش صحبت کنیم. جناب آقای آرمین تاجبخش، آهنگساز، نوازنده، رهبر ارکستر و مدرس موسیقی. ایشان علاوه بر سالها تدریس موسیقی، نوازندگی، آهنگسازی، تنظیم و رهبری ارکسترهای متعدد رو هم در کارنامه حرفه‌ای خودشون دارند. ارکسترهایی چون ارکستر ملی نغمه باران، ارکستر ملی همنوایان سیمرغ، ارکستر مهرزاد خواجه امیری، ارکستر سمفونیک حافظ و ارکستر سیمرغ و البته رهبری ارکستر بزرگ نمایش کلونل که به تازگی اجراش در تالار وحدت به پایان رسیده. جناب آقای آرمین تاجبخش، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض ادب و احترام، خوشحالم مجددا در خدمتتون هستم. نشان. امیدوارم که امروز هم بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
زنده باشید، بسیار متشکرم از حضورتون و همراه خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه زهرا و دارای مدرک فوق دکترای روانشناسی. آقای دکتر پژوهشگر برتر دانشگاه زهرا هستند و نویسنده بیش از 100 مقاله در نشریات بین المللی و البته نویسنده و مترجم چندین جلد کتاب در زمینه‌های متعدد روانشناسی. جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما سکا خانم بهرامی گرامی، جناب آقای تاجبخت عزیز و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما دو بزرگوار هستم. امیدوارم که گفتگومون برای شنوندگان مفید و فایده باشه. در خدمتتون هستم خانم.
بسیار متشکرم، هر دو بزرگوار بسیار خوش آمدید. اما قبل از آغاز بحث از شما شنوندگان عزیز هم میخوام که نظرتون رو درباره موسیقی های برگرفته از قطعات ماندگار ایرانی و تأثیر اون بر پرورش ذهن و ایجاد خلاقیت به ما بگید از طریق 30102. با اجازه جناب آقای دکتر عبداللهی، صحبت رو با جناب آقای تاجبخش آغاز میکنم. جناب آقای تاجبخش گرامی، شما در ژانرهای مختلف موسیقی آهنگسازی انجام دادید، از موسیقی معاصر گرفته تا تنظیم برای تصنیف‌های قدیمی. قطعاتی برگرفته از آثار بزرگانی چون علی تجویدی، آثاری که با بسیاری از موسیقی‌های تلفیقی و معاصر که این روزها شنیده میشه متفاوت بوده و بسیار هم شنیدنی است. اما به نظر میرسه این روزها دیگه کسی به ارتباط عاطفی و حسی با مخاطب خودش اهمیت نمیده. اولا اینکه شما این رو تایید می‌کنید یا خیر، و اگر بله، فکر می‌کنید دلیل این اتفاق چیست و چگونه همین اهمیت ارتباط عاطفی و حسی در آثار شما راه یافته؟
سوال تقریبا میتونم بگم مهمی رو مطرح کردید.
بله،
خصوصا من اگه بخوام راجع به خصوصا کسایی که جوانتر هستن و وارد عرصه موسیقی میخوان بشن، حالا یا با عنوان خواننده یا نوازنده تولید اثر بکنن، همیشه در بک‌گراند ذهنشون این هست که چگونه یه اثر میتونه موفق بشه، بازدید زیادی داشته باشه. حالا دوره‌ای که ما کار میکردیم و شروع به قول معروف شروع کار کردیم، میتونم بگم با درصد بیشتری فقط پارامترهای هنری و پارامترهای موسیقی بود. شاید میتونم بگم سوال شما ناظر به دو دهه اخیر که یک پارامترهای فرامتنی خارج از حیطه هنر اضافه شده، که شما میبینید آثاری هستن که به نظر غالب هم حالا موزیسین ها هم حتی مردم عادی ارزش هنری بالایی ندارن، چه از لحاظ تنظیم، چه از لحاظ حالا آثار موسیقایی رو عرض میکنم، چه از لحاظ هارمونی، چه حتی از لحاظ توانایی اون خواننده یا نوازنده. ولی میبینید که بازدیدهای خیلی عجیب غریبی پیدا کردن و همیشه این سوال هست برای کسایی که حالا یکم جدیدتر کار میکنن، این اثر چجوری تونسته اینقدر مثلا شنیده بشه. ولی برمیگرده به همین ارتباطه. شاید تو اون دوره که ما کار میکردیم صرفا ارتباط هم ارتباط احساسی بود. الان ملودی هایی که شما اگه بگیم یک ملودی رو زمزمه کنید، یکی از ملودی های آقای مثلا تجویدی یا آقای خرم مخصوصا که خیلی ملودی های برجسته داشتن، تو ذهنتون میاد که اونا رو زمزمه بکنید. ولی امروز شاید حالا کسایی که خیلی هم موفق شدن، شاید الان امروز هم کنسرت بذارن خیلی سالن رو پر بکنن، ولی مطمئنم اگه مثلا یک ماه آینده بگیم یکی از آثار اینا رو مثلا بخواد بتونیم کسی زمزمه بکنه، خیلی بعید این اتفاق بیفته. نظر من این است که اون پارامترهای غیر موسیقایی وارد شده. حالا مسلمه که اون سود اقتصادی تهیه کننده ها، شرایط اجتماعی اقتصادی و خیلی شرایط دیگه خارج از حیطه هنر روی هنر به نظر من اثر گذاشته، که خیلی برای حداقل اهل هنر، کسایی که با سابقه تر هستن، خیلی قضیه جذابی نیست و شاید باید دنبال یه راهکاری براش بگردیم.
متشکرم. شما در حقیقت به این اشاره داشتید که ماندگار بودن با پرمخاطب بودن در زمان محدود کاملا متفاوته.
دقیقاً همینطوره.
و بله. ارتباط عاطفی هست که میتونه ماندگار کنه.
دقیقاً همینطور هست. بله.
که این روزها شاید کمتر شاهدش هستیم. اما آقای دکتر عبداللهی، نظر شما درباره حسی که در مخاطب با گوش دادن به ملودی، به ویژه موسیقی های برگرفته از ملودی های ایرانی به وجود میاد چیست؟ در حقیقت میخوام از شما بپرسم که تأثیر این نوع موسیقی رو در پرورش خلاقیت، استعدادهای افراد، چطور این درمان ها با این نوع ملودی ها اتفاق میفته؟
چیزی که قبل از در مورد موسیقی سنتی یا موسیقی هایی که ماندگار هست بخوایم بگیم، این هستش که خود موسیقی یه قسمتش موسیقی که بدون کلامه و یه قسمت از موسیقی که حالا ما به عبارتی میتونیم کلام رو هم به نوعی موسیقی بدونیم. همایندی بین این دوتا میتونه یک اثری ماندگار رو ایجاد بکنه، چون هم کلام درش هست و هم اون احساس و اون موسیقی که آمیخته میشه با اون کلام. اکثر موسیقی هایی که ماندگار هستن این ویژگی رو دارن و آدم ها اون رو زمزمه میکنن و وقتی که زمزمه میکنن یک خاطره ای رو یادآوری میکنن که مربوط به دوره های قبل هست و این براشون احساس خوبی رو ایجاد میکنه. مثل موسیقی هایی که الان خود شما و جناب آقای تاجبخت بهتر از بنده میدونن که اینها موسیقی هایی هستن که آدم ها اینها رو از زمزمه کردنشون احساس خوبی به دست میارن و حتی خیلی از موسیقی هایی ما داریم که میتونه به اونها انگیزه بده برای اینکه کار خوبی رو بتونن انجام بدن. یه نقش مهمی که اینجا هست و جناب آقای تاجبخت هم بهش اشاره کردن بحث این هستش که ما بعضی از موسیقی ها رو بر مبنای اون چیزی تهیه میکنیم که خیلی تجاری باشه و این میتونه یک نقطه ضعفی باشه در ارتباط با اون هنر موسیقی و اون چیزی که ما میخوایم در مخاطبمون ایجاد بکنیم که بتونه بهره‌وری اون فرد رو بالاتر ببره، خلاق‌ترش بکنه، بتونه اونها نوآورتر بکنه، بتونه انگیزه بیشتری بهمون بده. مثلا یک سری موسیقی ها الان اومده مثل موسیقی که هستش، البته در ایران نیست، در جاهای دیگه، که افراد اون موسیقی رو گوش میکنن برای استفاده کردن از مواد تحت عنوان دراگ میوزیک یا موسیقی های شبیه این که زیاد هم هست و مخاطبین منظور من رو میدونن که داریم در مورد چه موسیقی های مخربی صحبت میکنیم. ولی این نمیتونه در افراد اون خلاقیت رو ایجاد کنه، اون این نوع موسیقی نمیتونه در افراد اون سلامت روان رو ایجاد میکنه. پس بنابراین رسالت افرادی که دارن در این هیته کار میکنن این هستش که موسیقی هایی رو ایجاد بکنن که در وهله اول اون موسیقی بتونه سلامت روان رو در مخاطب خودش ایجاد بکنه، یعنی اون فرد وقتی موسیقی رو گوش میده بتونه به آرامش برسه، اون فرد بتونه راه حل محور باشه، اون فرد از نظر هیجانی بتونه به یک تعادل هیجانی برسه، در مرتبه بالاتر این که فرد بتونه به یک حل مسئله برسه. میوه این که یک نفر بخواد از نظر شناختی بگه من رشد یافته هستم اینه که بتونه حل مسئله انجام بده. برای اینکه ما بخوایم مسئله ای رو حل بکنیم لازمش اینه که یک فرد خلاق باشه، چون باید راه حلی رو پیدا بکنه برای یک مسئله ای که براش ایجاد شده در زندگی. و موسیقی میتونه صبور بودن، چون صبور بودن لازمه ی خلاق بودن رو به اون افراد یاد بده.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر عبداللهی و همینطور جناب آقای تاج بخش عزیز، مهمانان خوب برنامه امروزمون. دارید نغمه صحت رو میشنوید و در مورد موسیقی های ماندگار ایرانی و تأثیرش بر سلامت روان با هم گفتگو میکنیم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید، میخوایم یک قطعه رو با هم بشنویم و برگردیم از آثار جناب آقای تاج بخش. سپاسگزارم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون نغمه صحت، قطعه ای از آثار جناب آقای تاج بخش گرامی رو شنیدیم. اولا خدا قوت آقای تاج بخش عزیز. اما قطعه ای که شنیدیم به نظر میرسه نوعی تنظیم جدید از نمونه آثار ماندگاری هست که در ذهن ما باقی مونده و به نوعی ملودیش برای همیشه برای ما ثبت و ضبط شده در ذهنمون. با توجه به اینکه ارتباط مخاطب و موسیقی به شکل معمول بر اساس ملودی است و ما ملودی های زیادی رو توی ذهنمون زمزمه میکنیم، این ملودی ها از کی و چطور در حقیقت چگونه در ذهن ما میشینن و تأثیر شنیدن ملودی های متنوع به طور کلی در ذهن ما چیست؟
بله، من اول راجع به این قطعه که شنیدی فقط یک توضیح یک خطی بدم که این مال استاد تجویدی، مرحوم تجویدی بود که تقریبا میتونم بگم توی اساتید گذشته من ایشونو خیلی دوست دارم، سبک کارشونو، چون یک مقدمه همیشه دارن که سازی هست، قشنگ به موسیقی جداگانه اهمیت میدن، بعد ریتم تغییر میکنه و کلام شروع میشه، خیلی کار شسته رفته هست. و مثال بارزی هم هست از همین ملودی های ماندگاری که توی اون دوره خیلی پرطرفدار بود و همین الان هم این کلامو که اگه بشنویم، همین ابتدای شعرش که آمد آمد هست، همه میتونن کل ملودی رو زمزمه بکنن و خیلی ارکسترهای مختلف هم اجرا کردن. این کاری هم که شنیدین نگاه من بوده به ارکستر، سال 95 با ارکستر نغمه باران ما این اجرا کردیم که با توجه به حجم ارکستر من به این ترتیب نوشتم.
بسیار ازتون متشکرم. بذارین من ازتون بپرسم، شما اشاره کردین که دو بار من این جمله رو از شما شنیدم، حجم ارکستر تعیین کرده که چگونه نوشته بشه. موسیقی به شما میگه که چه حجمی از ارکستر رو نیاز دارید، چه تعداد باید باشند؟
این هم خیلی سوال خوبیه که فرمودین. عرض به خدمت شما، در حقیقت ذهنیت آهنگساز اینو مشخص میکنه یا نگاه آهنگساز، تفسیر آهنگساز و در درجه دوم رهبر ارکستر به اون موسیقی که اینو مشخص میکنه. خیلی از ملودیایی هستن، حالا باز توی کلاس‌های آهنگسازی به خیلی مرسومه، با آهنگسازهای جوان میگن یک تم بنویسید، یک کار یک خطی که مثلا 30 ثانیه است که این هسته اصلی آهنگسازی، شاید یه قطعه 10 دقیقه‌ای حتی بیشتر از همون 30 ثانیه با بست و گسترش شکل میگیره. وقتی اون تم نوشته میشه، بعد به چند آهنگساز مختلف وقتی این کار رو ارائه بدین، میبینین که یه نفر برای ارکستر مثلا حجم 80 نفره میتونه تنظیمش بکنه، یک نفر برای شاید یه آنسامبل 3 نفره تریو بنویسه. میشه گفت اون بخش گاه یا سلیقه یا ذوق اون آهنگسازی که برای چه ارکستری بنویسه، ولی عموما اگه باز برگردیم به سابقه موسیقی، یکی از اوناست که موثرتره که این آهنگساز باید اونو تشخیص بده که این برای چه ارکستری مناسب هست تا بتونه برای اون تنظیمش بکنه کار رو.
خیلی از شما متشکرم. اما آقای دکتر عبداللهی عزیز، اولا دیدم باز هم صحبت‌های آقای تاجبخش رو به دقت گوش می‌کردید، نکته‌ای هست که حتما می‌شنویم، اما بدم نمیاد در مورد اینکه این رابطه عاطفی که این نوع موسیقی که ملودیش به جان ما نشسته و بلدیم، باش آشنا هستیم و تأثیرش توی پرورش خلاقیتمون، پرورش ذهنمون، حتی آرامشمون هست چگونه است؟
خانم برمیگرمی، میدونید که عموما ما آدم ها به دو شکل فکر میکنیم، یا به شکل گزاره فکر میکنیم، یعنی با کلمات فکر میکنیم، یا به شکل تدایی فکر میکنیم. حالا اون تدایی اشکال مختلفی داره، میتونه تدایی شنوایی باشه، تدایی بینایی باشه، و یا حتی تدایی بویایی. شما یه عطری رو بو میکنید و یاد یک خاطره در گذشته میفتید. ترکیب این دوتا، یعنی اون که ما یک قسمت از ذهنمون بر مبنای تفکر فکر میکنه، بر مبنای کلمه، و یه قسمت از ذهن ما بر مبنای تدایی فکر میکنه، و عموم نظریه روانشناسی بر مبنای این زیربنای کلمات و تدایی هستن که کار درمان و یا کار نظریه های روانشناسی رو میگن. توی موسیقی هایی که ماندگار هستن، این دو در کنار هم قرار میگیرن، یعنی یک کلامی هست همراه با یک تدایی. وقتی تدایی یعنی چی؟ یعنی فردی ممکنه در گذشته موسیقی رو گوش کرده و از اون موسیقی خاطره خوبی داره. وقتی دوباره این موسیقی رو در زمانهای دیگه گوش میده، اون حس و حال و اون حال و هوایی که در قبل تجربه کرده دوباره براش بیدار میشه، دوباره براش زنده میشه، و از نظر عاطفی این حس خوبی در افراد ایجاد میکنه. ما یاداوری رو معمولا یکی از ویژگی هایی میدونیم که افراد احساس خوبی درش پیدا میکنه.
بله.
ولی ممکنه یه جاهایی تله هم باشه. مثلا ما یه فرد افسرده رو اگر در نظر بگیریم، یاداوریش در ارتباط با یک خاطره و یا یک حادثه دلخراش و غمگین در گذشته است. خب اینجاست که ما دقیقاً چاقوی دولبه رو داریم میبینیم. ولی یه موقع هست که ما یه یاداوری رو انجام میدیم که همراه با یک دوستمون یک خاطره مشترکی رو داشتیم زمانی که یک موسیقی رو داشتیم گوش میکردیم، یا ممکنه در گذشته ما موسیقی رو گوش میکردیم که اون موسیقی برای ما انگیزه بخش بوده، برای ما این ارمغان رو آورده که تو امیدوار باش و بعد مسیرت رو ادامه بده. این دقیقاً نقش همون موسیقی هست که میتونه با عاطفه ارتباط داشته باشه، و زمانی که شما یک موسیقی رو گوش میکنید که هم کلامش هم خود موسیقی ترکیب میشه و شما اون رو دارید گوش میکنید، اون احساس درتون ایجاد میشه که احساس عاطفی مثبتیه و این انگیزه رو در شما ایجاد میکنه که شما حال خوبی رو تجربه بکنید. و عرض کردم مثل چاقوی دولبه مونه، ما خیلی اوقات هم ممکنه که موسیقی رو گوش کنیم و کلامی رو بشنویم که این میتونه برای ما آزاردهنده هم باشه. نوع نگاه ما نسبت به کلمات هست و نوع نگاه ما نسبت به اون موسیقی هست. یه آزمایشی انجام دادم و این آزمایش خیلی جالب بود. از یه نفر خواستن که تو یک داستانی از زندگیت رو برای ما بگو که این داستان زندگیت برداشت تو چی میتونه باشه. یه داستانی از زندگیش نوشت در رابطه با اون حادثه مشخصی که براش پیش اومده بود و احساسی که داشت، احساس بسیار بی‌ارزشی، احساس بی‌کفایتی داشت وقتی که اون داستان زندگیش رو داشت نقل می‌کرد. دوباره ازش خواستن در ارتباط با همون داستان از دریچه دیگه‌ای به داستان خودت نگاه بکن. داستان تغییر نکرده بود، اتفاقی بوده که در گذشته افتاده بود. وقتی نوع نگاه خودش و نوع ارتباط خودش رو با اون کلمات تغییر داده بود، نوع برداشتی که در مورد خودش داشت متفاوت بود. دیگه خودش رو آدم بی‌ارزش و بی‌کفایتی نمی‌دید. چیزی که می‌خوام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز اینه، یه موقع‌هایی هست که ما انقدر همجوشی با بعضی از کلماتی که برای خودمون معنیدار هستن ایجاد می‌کنیم که اون احساس این رو داریم که ما آدم‌های بی‌کفایت و آدم‌های بی‌ارزش و آدم‌های دوست نداشتنی هستیم. بله. ولی زمانی که نوع ارتباط خودمون رو با اون کلمات تغییر می‌دیم، ممکنه که این برداشتی که از خودمون داریم تغییر بکنه و ما اونقدر خودمون رو آدم‌های بی‌ارزش و بی‌کفایت و دوست نداشتنی نبینیم. لذا ما این رو در نظر بگیریم که نباید ذهن ما جوری باشه که ما با کلمات همجوشی داشته باشیم که اون همجوشی در راستای ارزش‌ها و اهدافمون نباشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان پیش خودم میگم که من می‌خوام بیام درس بخونم یا می‌خوام یه کاری رو انجام بدم و بعد تو ذهنم میگم من که توانایی انجام این کار رو ندارم. حالا این بر مبنای سابقه گذشتمه. همین که من همجوش میشم با این کلمه، همین که من همجوش میشم با این جمله، باعث میشه که من نتونم اون کار رو انجام بدم. ولی اگر نوع برخورد خودم رو با این کلمات تغییر بدم، میگم من تمام تلاش خودم رو میکنم و این تلاش من میتونه نتیجه بخش باشه، باعث میشه که حداقل من اقدامی انجام بدم و اون اقدام من ممکنه که متفاوت از این باشه که تو مرحله اول از اول نگاه منفی نسبت به خودم داشتم.
خیلی ازتون متشکرم جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، همراه خوب ما در برنامه، و همینطور جناب آقای آرمین تاجبخش، آهنگساز و رهبر ارکستر، مهمانان خوب و عزیز ما هستن. ممنونم که شما هم با نغمه صحت همراهید. ازتون دعوت میکنم با هم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم، بحث رو همینجا ادامه خواهیم داد.
تا به حال برایتان پیش آمده موقع شنیدن یک موسیقی، به ویژه یک موسیقی و تصنیف ایرانی، حس و حالتان بهتر شده و احساس آرامش کنید؟
ندانستم از اول که تو
احساس کنید انگار تمامی نگرانی ها و اضطراب هایی که درونتان را آشفته کرده بود از بین رفته اند،
گویی از تمام مشکلاتی که نگرانتان کرده بود رها شده اید.
انگار با زبان موسیقی خشم فرو خورده ای را فریاد زده اید که مدت ها شما را آزار داده است.
می گذرد روزگار، می سپرد یادگار، لحظه به لحظه به دل قصه مهر نگار.
پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد شنیدن موسیقی سلامت ذهنی را بهبود بخشیده و سلامت جسم را به طرز عجیب و حیرت انگیزی تقویت می‌کند.
مغز انسان دارای عملکرد بسیار پیچیده است که در بسیاری موارد حتی خود فرد نیز قادر به درک آن نیست.
محققان پس از بررسی تحقیقات وسیع و فراوان موفق به کشف تأثیر عمیق موسیقی بر کار کرده این عضو حیاتی بدن انسان شده و فهمیدند چگونه با گوش دادن به موسیقی میتوان به درمان بیماری ها کمک کرد.
در این میان برون ریخت خشم و کنترل پرخاشگری از آثار مهم موسیقی است.
حال از شما میپرسیم،
به نظر شما موسیقی سنتی و آواز ایرانی چگونه میتواند بر بیان خشم و کمک به پرخاشگری حاصل از آن کمک کند؟
ما موسیقی به نظرم همیشه آرامش بخش بوده. شاید ما وقتی که از دغدغه های دور و برمون خیلی به سطوح میایم، یکی از راهش اینه که یه موسیقی ملایم بذاریم، گوش بدیم، چشامون رو ببندیم و فارغ از همه دغدغه ها غرق اون آرامشی بشیم که این موسیقی برای ما برمقام میاره.
ساز آواز ایرانی به خاطر اون ریتم کندی که کلا موسیقی ایرانی داره باعث آرامش در انسان ها میشه و کلا فواصل موسیقی های ایرانی تو فواصل موسیقی شرقی به خاطر وجود ربع پرده فواصل خیلی ریز شدن به هم دیگه و حزن در موسیقی ایرانی ایجاد شده. وقتی فواصل به هم نزدیک میشن موسیقی ایرانی حزین میشه. مثلا من خودم وقتی که مثلا حالا اندوهگینم، ناراحتم، آواز دشتی گوش میدم. آواز دشتی گریه موسیقی ایرانیه. شما وقتی که خشمگین هستی آواز دشتی اگر گوش بدی در واقع اون موسیقی با اون حزن درونی شما همراه میشه و بعد از شنیدن این آواز شما حالتون بهتر میشه. این باعث کنترل خشم میشه، یعنی اون خشم و اون اندوه ما در اون موسیقی تخلیه میشه و ما به آرامش میرسیم.
امروزه در تحقیقات و مقالات مختلف موسیقی را دارای فواید بسیار برای سلامتی جسم و روح انسان ها دانستند.
تحقیقات نشان داده موسیقی درمانی از افزایش عملکرد سیستم ایمنی و کاهش سطح استرس و اضطراب گرفته تا کنترل خشم تأثیرات چشمگیری دارد.
تنها در صورتی که موسیقی درست و با کیفیتی در معرض افراد قرار گیرد.
روزتون بخیر. از اینکه با نغمه صحت همراهید از شما سپاسگزارم. خاطرتون هست که ازتون خواستم همون ابتدای برنامه نظرتون رو درباره موسیقی‌های برگرفته از قطعات ماندگار ایرانی و تأثیر اون بر پرورش ذهن و ایجاد خلاقیت به ما بگید. از طریق شماره پیامک 3102 به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. البته که خیلی هم خوشحال میشیم که شما نظر کلیتون رو هم در مورد برنامه یا حتی جزء به جزء یا حتی پیشنهادتون رو با همکاران خوبمون در 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان به اشتراک بگذارید. اما جناب آقای تاج بخش عزیز، شما به عنوان مدرسی که سالهاست هنرجویان بسیاری رو تربیت کردید، وضعیت امروز موسیقی و به ویژه ارکسترال رو و البته رهبری ارکستر، میزان آشنایی جوانان با واژه‌ها، استفاده صحیح از کلمات و تأثیراتی که هنر اونها میتونه بر روح و جان آدم‌ها بگذاره چطور می‌بینید؟
خیلی ممنونم از سوالی که مطرح کردید، چون برای خودم هم به نوعی دغدغه هست. وضعیت که خیلی بهتر شده نسبت به سالهای قبل. اون زمانی که ما شروع به کار کردیم شاید از هر 10 یا 20 خانواده یک نفر فرزندشون میرفت اهل موسیقی میشد یا ساز میزد یا اصلا ترغیبش میکردن که این اتفاق بیفته. ولی چیزی که الان من دارم میبینم
اگر مقاومتی نمیشد.
آره در همین راستا. عرض کنم چیزی که الان من دارم میبینم شاید از هر 10 خانواده 9 تا خانواده فرزندشون ترجیح میدن که به سمت هنر، مشخصا به سمت موسیقی، سوق بدن. خیلی ارزشمنده به نظر من. خیلی از کشورهایی که ما تجربهشون رو نگاه بکنیم که ارکستر موفق دارن یا حتی تو زمینه‌های دیگه، از همین فراگیری حالا هنر و در نتیجهش از استعدادیابی بین تعداد زیادی که به سمت اون هنر گرایش پیدا میکنن به ارکسترهای موفق یا به پدیده‌های موفق رسیدن. مسلماً یک طرز فکر، یک خط نگاه همیشه نمیتونه موفق یا ایدئال باشه. اگه چند ارکستر وجود داشته باشه، چند تا خط مش، خط نگاه مختلف وجود داشته باشه، نتیجهش پویایی هنر میشه که منظور من با اون ایدئال در حال حاضر خیلی فاصله داره.
خیلی ازتون متشکرم. چه نکته خوبی رو اشاره کردن. آقای دکتر، تنوع دیدگاه‌ها و مسیرهایی که ما طی می‌کنیم باعث خلاقیتمون میشه. اینو بارها و بارها مکث زدیم در طول زندگیمون، درسته؟
دقیقاً همینطوره. افرادی که مهارت حل مسئله دارن، یعنی برای یک مشکل راه حل‌های گوناگونی رو در نظر می‌گیرن. اونها میتونن اگر روش اول پاسخگو نباشه از یک روش جایگزین استفاده کنن. معمولا ما افرادی رو میبینیم که به تنگناهای روانشناختی میفتن. دلیلش اینه که اینها راه حل محور نیستن، یعنی راههای گوناگونی رو برای مسئلهشون در نظر نمیگیرن و فکر میکنن که یک یا دو راه هست که میتونه این کارو بکنه. حالا اینکه ببینیم که چگونه ما میتونیم اینو پرورش بدیم در کودکان خودمون، چون همه ما میدونیم که کودکی دوره بسیار تاثیرگذاری در رشد هست. یکی از اون کارها موسیقی هست، چون موسیقی یا به عبارتی به صورت کلی تر هنر یعنی خلاقیت. خلاقیت یعنی برای رسیدن به هدف از روش‌های گوناگونی استفاده کردن. به نظر من این مطلبی که جناب آقای تاج‌بخش فرمودن خیلی مهم هستش که ما خودمون بیایم موسیقی خوب رو ارائه بدیم، ما خودمون بیایم ببینیم که چه موسیقی میتونه موسیقی امیدبخش، موسیقی انگیزه بخش و موسیقی